چیزی همه رو بده. اینا ناشی از اون مرحله میل نفسه که نکنه این بشه و نکنه برای من بشه. یکی دیگه از موانع توکل که خیلی هم واقعا همه رو گرفتار کرده دنیا طلبیه.
درسته.
اهمیت دادن به دنیا سبب میشه افراد به حق تعالی اعتماد نکنن. اصلا دنیا طلبی هویتش یه جوریه که سلب اعتماد به خدا رو به دنبال داره و این خیلی بده برای شخصی که میخواد به صفت و مقام توکل برسه و تمام نگاهش و توسلش به اسبابه شخصی که دنیا طلبه.
حضرت امام لااقل در دوران رهبری خودشون بعد از انقلاب اسلامی رو این نکته خیلی تاکید دارن و در فرمایشاتشون فراوان بحث دنیا در رأس خطا برای این خیلی تاکید دارن.
دنیا طلبی اصلا دنیا طلبی تا به یه اعتبار هم شاید بگیم خود همون حب به نفسه. دنیا تا دنیا خود چیزی که نیست، دنیا چهار تا درخت و شجر ما داره، این دنیای ساختگی درون من همون مشتهیات نفس منه که حالا به شکل دنیا در اومده. یکی دیگه از موانع توکل ضعف ایمانه. ببینید ضعف خود ایمان موتنش حب و قلب. ضعف ایمان کجاست؟ اونجاست که هنوز من اعتماد به خدا پیدا نکردم، لذا سبب میشه که این حقیقت توکل درش ایجاد نشه و چشمش به اسباب ظاهری باشه و همه رو در اسباب ظاهری میبینه، حتی خدا رو هم در این اسباب ظاهری میخواد تفسیر کنه. درست. این ضعف ایمان ببین کجا شخص رو تا کجا میبره. بله
درست. مانع دیگه هم هست؟
نه.
خب اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی از تایکوانده محترم بگیریم تا بحث دیگرمون رو در باب توکل تا لحظات دیگر تقدیم شنوندگان محترم کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید در باب مبانی اندیشه اخلاقی حضرت امام جناب استاد حجت الاسلام باقر صاحبی. توضیحاتی رو در برنامه امروز در باب توکل داشتن. سومین برنامه‌ای است که در باب توکل بحث استاد صاحبی رو دنبال می‌کنیم و می‌شنویم. دیدگاه خاصی که حضرت امام در باب توکل دارن، بحث تعریف توکل، بعد درجات توکل، راه تحصیل توکل. در برنامه امروز هم به آثار توکل و موانع توکل پرداختیم که بخش اول برنامه امروز ما بود. چون بنا داریم بحث توکل رو در برنامه امروز جمع کنیم، جناب استاد اگر تتمه‌ای داره و بحث‌های دیگه‌ای که در اندیشه حضرت امام در باب توکل باقی مونده بفرمایید. با توجه اینکه توکل واقعاً یکی از مشکلات جدی جوامع بشری و حتی جامعه دینی خود ما هم هست و واقعا اگر توکل در زندگی ما جای بگیره اصلا دیگه مشکلی به وجود نمیاد، نگاه حقیقی وقتی شکل بگیره همه این امور رو وقتی واگذار به خدا کنیم، اون نگاهی که خود حضرت امام به ما آموخت. به همین خاطر ما یه مقدار بحث ما در باب توکل طول و تفصیل بیشتری پیدا کرد. اگر تتمه این بحث توکل داره در این بخش از برنامه اشاره کنید که دیگه بحث‌های دیگر اخلاقی حضرت امام رو در برنامه‌های بعد دنبال کنیم.
بله. ببینید یکی از مسائل مهم توکل منافات نداشتن اون با طلب رزق و روزیه. من به معنای سعی و تلاش و تمسک به اسباب ظاهریه. به خاطر اینکه ملاک توکل اعتماد و اطمینان به خداونده و نه به اسباب ظاهری، بلکه به خود خداونده. خب اینجا ما نگاه به اسبابم داریم. در شریعت افزون بر این که توصیه کرده به توکل به خداوند، انسان رو به طلب روزی از راه اسباب عادی هم دعوت کرده. آقا برو کار کن، برو تلاش کن. با توجه به این مطلب برخی از عرفا کسب و کار رو منافی توکل میدونند. درسته برای چیزی غیر از خداوند تأثیری دیده نمیشه و اگر دیده بشه نقصان از توحیده، نقصان از اون سالکه، همه تأثیرها از خداونده و اگر به اسبابی توجه بشه این ناشی از نقصان سالکه. ولی ما چیکار کنیم؟ شریعت داره میگه به این اسباب توجه کن، کار کن، تلاش کن و از طریق همین اسباب روزی خودت رو رقم بزن. خب اینا چجور با هم جمع میشن؟ بخاطر که شریعت امر به کسب و توسل به اسباب کرده، برو کار کن. لذا بعضی از عرفا معتقدن متوکل برای تصحیح توکل خودش باید بزنه بیرون، زاد توشه و اینا هیچ با خودش نبره، بزنه تو بیابون و اینا، برای مدتی خدا براش میرسونه. این نظر آقای غزالیه.
بله.
و کم کم اونجا تو اون بیابون و حرفا توکل رو یاد بگیره. امام خمینی علی الله مقامه شریف معتقده که ما مباحث اخلاقیمون و مباحث شریعتمون همراه با عقلمونه. ما میان توکل و استفاده از اسباب ناسازگاری نمیبینیم. توکل رو تنها ترک اعتماد و توجه به اسباب معرفی میکنیم، نه اینکه خودت ترک عمل. نگفتیم کار نکن، دلبستگی و اعتماد به اون اسباب نداشته باش. شاید این سبب رفت، اعتمادت به خدا باشه، چون هویت و تعریف توکل اعتماد بود، اعتماد به خدا. شما یا اعتماد به خدا داشته باش یا اعتماد به اسباب داشته باش. اعتماد به خدا یعنی توکل. اسباب راهند، وسیلند، اما اعتماد به اسباب این غلطه، اینو ما قبول نداریم. پس میان توکل و استفاده از اسباب ناسازگاری نیست. توکل تنها ترک اعتماد به اون ترک اسبابه و تصرفات در اون اسبابه. اما عمل نکردن که دیگه نمیشه آدم عمل نکنه، باید برو کار کنه. خب اگر سالکی فقط اعتماد رو ببینه، اسباب رو لحاظ نکنه، ایشاد به یه معنا نقصان در سلوکشه، جهل به مقام توحیدشه، جهل به توکله، چون توکل اعتماد به همراه با اسباب میبینه اما اعتماد به اسباب رو نمیبینه. چون حقیقت توحید چی بود؟ برگردوندن همه اسباب، ببخشید، حقیقت توکل این بود که برگردوندن همه اسباب و تصرفات به حق تعالی است.
بله،
به حق تعالی. یعنی همین سبب هم که منو به اون مطلوبم میرسونه، صاحب تصرفش و صاحب این اسباب خداوند متعاله. و سالک باید همه این اسباب رو از جانب خدا بدونه و به اسباب ظاهری تکیه نکنه، اعتبار نکنه. و این به معنای ترک عمل نیست.
بله.
خب از دیدگاه امام خمینی جایگاه اسباب در مسیر توکل آشکاره، روشنه که خدای سبحان وکالت خودش رو از طریق همین اسباب عادی داره به موکل خودش میرسونه. لکن اسباب مصدر اصلی نیستن، هویت استقلالی و تأثیری ندارن. لذا توکل به معنای قطع یا نفی سبب نیست، بلکه باید اون ادعای استقلال رو از خود این اسباب نفی کرد، اون تعلق به اسباب رو باید نفی کرد. ولی خود اسباب مشکلی که ندارم، ما طریق اسباب باید ببینیم. لذا از این حیث هم تعریف توکل درست میشه، هم اون دستور و دعوت شریعت به اینکه آقا برو کار کن، سستی و تنبلی نکن رو هم ما داره مراعات میکنم. ما در دعاها زیاد داریم یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، تمام سبب ها به خداوند متعال برمیگرده. و این جز این نیست که شخص سالک وقتی به مرحله اعتماد که مرحله قلبه برسه، همه تصرفات رو تصرفات حقانی میبینه. البته خب مرحله قلب مرحله تشکیکی داره. ما یه قلبی داریم، قلب سریه، یه قلب داریم قلب روحیه، یه قلب داریم قلب خفیه، یه قلب داریم قلب تقی نقی احمدیه.
بله.
اون قلب، خب اون قلبیش که در مقام بالا و فنای اوجه، اون توکلش کجا؟ به خاطر همین ما اصرار داریم که آقا توکل مقول به تشکیکه، بستگی داره. و امام در اوایل اون مطالب گذاشته گفتم که امام اختلاف مراتب توکل رو به اختلاف استعداد سالک میدونه. هر چقدر انسان معرفتش و استعدادش بالا بره ارتقا پیدا میکنه، توکلش و اعتمادش به خدا ارتقا پیدا میکنه، به حدی که حتی به وجود خودش هم اعتماد نمیکنه، بی‌توجهه و وجود خودش هم نمیبینه و این اوج توکله. و همه این بحثایی که امام مورد با توجه به شریعته. امام سعی نکرد بحثای اخلاقی رو اضافه از خودش بگه، نه نه، با توجه به شریعت و متون دینی این بحثا رو به خط کشونده.
یه نکته ای رو من در انتهای برنامه با عنوان یک سوال از استادی بپرسم. ورود ما به بحث توکل به اساس همون تقسیم بندی و نگاهی که خود استادی از اندیشه از تمام مطرح کردید، گفتید که نفس با توجه به مراتبی که داره در مرتبه نفس مطمئنه اطمینان سالک به خداوند شکل میگیره در مرتبه قلب، و اینجا مرتبه پایین و نازلش میشه توکل. بعد گفتید مقامات دیگه ما اینجا داریم، ثقه و وثوق و رضا و تسلیم که مرتبه عالیش میشه تسلیم. در توضیحاتی که اشاره میکردید گاهی من تلقیم این بوده که تسلیم همون توکله، چون نوع نگاهی که در باب توکل به خصوص اندیشه از تمام تفاوتش با دیدگاه دیگر متفکرین اشاره میکردید، اون درجات و مراتب توکل، گویا تسلیم هم خود توکل میدونن. آیا تو اندیشه از تمام همجوری هست؟ واقعا این سوالی که برام پیش اومده تو آثار از تمام به این شکل میشه دید یا نه متفاوت میدونه؟
بله، ببینید ما در بستر توکل تا بحث تسلیم اون چی که مشترک اعتماده.
بله.
گفتیم که این اعتماد یک بستر بزرگ و کشیده شده است که ابتدای این اعتماد توکله و انتهای این اعتماد
تسلیمه.
ولیکن در توکل شخص فعل خودش رو میبینه و اسباب رو و فعل خودش واگذار رو به حق میکنه و حق رو وکیل قرار میده. یا مثلا در وثوق یا در تفویض امر واگذار میکنه به خداوند. هرچند که وثوق و تفویض دیدگاه امام غیر از توکله و یک مرحله بالاتریه، اما در مقام تسلیم شخص نه فعل خودش میبینه نه واگذاری میبینه، و بلکه همه رو فانی در اراده خداوند بوده و برای خودش چیزی قائل نیست، تماما و وجودان تسلیم خداونده. وقتی تماما و وجودان تسلیم خداونده چیزی نمونه که واگذار کنه و توکل کنه. و به اعتبار دیگر اگر ما توکل رو علی حیث تشکیکی ببریم بالا به حدی که اعتماد شخص اشباع بشه، میشه تسلیم.
نه.
و اونجاست که بعد از تسلیم این شخص میتونه صبر کنه با اون مقاماتی که هست و صفت صابر رو بگیره. هر کسی نمیتونه تا زمانی که شخص به مقام تسلیم نرسه صابر نیست، صبر نداره، صبر بر بلاها، صبر بر تجلیات الهی که الان تو برنامه‌های بعد ما به صبر میپردازیم.
اون مراتبی که در باب توکل از دیدگاه از امام اشاره میکرد، درجات توکل در درجه چهارم که عمدتاً دیگر متفکرین اشاره نکردن، شاید مدل خاصی برای خود معصومین هم باشه دیگه. اینجا آدم فکر میکنه تسلیم دیگه در دل خود توکل وجود داره تو اونجا مرتبه پایین.
گفتم وجه اشتراکیش همون اعتماده، یعنی ما نگاه میکنیم در خود توکل اعتماد به خدا هست، در خود تسلیم هم یک اعتماد، اما این اعتمادی که در تسلیمه اشباع شده و کامله، اما توکل ضعیفه. اگر اینو ببریم بالا همون تسلیم میشه. قبلا هم گفتیم این بحث های اخلاقی امام سلسله‌وار به هم وصلن و تشکیکی هن، یعنی هر کمالی بعد از کمال دیگر اون رو ارتقا میده و یک هویت ارتقایی دارن.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز در ادامه بحث توکل از دیدگاه حضرت امام داشتید. بحث ما در تبیین اندیشه‌های اخلاقی حضرت امام به مقام توکل رسید. سه برنامه رو اختصاص دادیم به بحث توکل. من خلاصه برنامه امروز رو خدمت شنوندگان محترم اشاره میکنم، چون فرصت نیست بحثی که در برنامه قبل در باب توکل گفتیم اشاره اجمالی در آغاز برنامه امروز در باب بحثی که در برنامه قبل داشتیم داشتم، ولی با توجه به این که اصل بحث رو باید به شکل تفصیلی دنبال کنید، انشاءالله در سایت رادیو معارف یا در مجموعه ایران صدا میتونید بحث رو دنبال کنید و بشنوید. اما در برنامه امروز جناب استاد صاحبی در باب آثار توکل در اندیشه حضرت امام صحبت کردن. 4 مورد از آثار توکل که حضرت امام در آثار خودشون بهش اشاره میکنن: شخص متوکل محبوب خدا میشه، غنا و عزت به معنی که از آثار توکل مطرحه، اینکه امور مختلف این دنیا رو آسان میبینه، سبب آسان شدن امور میدونه توکل رو، نور توکل به خود فرد داده میشه، این توکل بعد از توکل، چون با توجه به تشکیکی بودن این امور و اینکه گفتیم فرد سالک در مسیر سلوکی خودش نیاز به این داره همواره عنایت الهی باشه، توکل بعد از توکل هم شکل میگیره. از موانع توکل جناب استاد صاحبی یاد کردن. در اندیشه حضرت امام چند مانع در باب توکل وجود داره، البته به شکل کلی، چون موانع در موتن نفسه نه قلب، در واقع این موانع مورد اشاره در مرحله نفسانی شکل میگیره و مطرح میشه. یکی از مهمترین موانع توکل وسوسه های شیطانه، یکی از موارد دیگر جهل یا غفلت از خدا، سوء ظن به خدا، دنیا طلبی و ضعف ایمان از موانعی بود که جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام به عنوان موانع توکل برشمردن. و بحثی که در انتهای برنامه مطرح شد بحث جدی و مهمی بود تحت عنوان شبهه‌ای که برخی از آقایون حتی از عالمان اخلاقی و عرفا در کتاب‌های خودشون مطرح می‌کنن تحت این عنوان که خب اگر توکل بخواد برای فرد سالک شکل بگیره، این با کسب و کار و فعالیت و کوشش منافات داره. به همین خاطر دعوت میکنن فرد سالک رو مدتی عزلت بگزینه و به گوشه و کنار و کوه و بیابانی بره تا مقام توکل برای فرد حاصل بشه. امام منتقد جدی این دیدگاه است به جهت نوع نگاهی که حضرت امام با توجه به اون رویکرد ارتقایی و متعالی که در بحث اخلاق و عرفان دارن، توکل رو در واقع ترک عمل نمیدونن، دلبستگی به اسباب رو مانع توکل میدونن. اما اگر ما اسباب و وسایل و ساعت رو عاملی بدونیم از ناحیه خدا که مسیر فیض از این طریق داره صورت میگیره، در واقع جایگاه استقلالی برای اسباب قائل نشدیم. این مسیر توکل ما و پذیرش کوشش و تلاش و فعالیت همراه خواهد بود و هیچ منافاتی با توکل نداره. در نصوص دینی ما، چه در قرآن کریم و چه در روایات هم، این مسئله مورد تأکید قرار گرفته و توکل رو منافات با تلاش و فعالیت و کوشش نمیدانستن. تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایزد منان نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخاست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسند.
شب بخیر عرض میکنیم باز هم خدمت شما شنوندگان خوب، صمیمی، آشنا، همراهان رادیو معارف با بخش سوم برنامه ها از این رسانه دینی. همچنان همراه شما هستیم، انشاءالله تا شش بامداد هم در کنارتون خواهیم بود. اما در ادامه بخش سوم تا لحظات دیگه همراه شما خواهیم شد با باغ تماشا، نمایش رادیویی سلام جنرال. 2:15 منشور امیر تقدیمتون میشه، بررسی نامه های نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. 2:30 با روایت کتاب دختران آفتاب همراه شما علاقمندان خواهیم بود. 2:50 برنامه شفات به سنتی با حضور جناب دکتر حسن اکبری در این برنامه همراه شما خواهیم بود. 3:10 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 3:35 در برنامه گنج سعادت از کلام ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح بهره‌مند میشیم در مورد آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی. 4:00 شرح حکایت‌های گلستان سعدی رو از زبان جناب دکتر ایراندوست در گلستانه خواهیم شنید. علاقه‌مندان به دروس حوزوی میتونن 4:10 با درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در فقه آل محمد همراه باشن. 4:40 بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه در بیان حجت الاسلام مهدی غلامعلی در سیاه و سپید پخش میشه. 4:50 با نیایش همراه شما خواهیم بود. قرائت مناجات خمس عشر با نوای مرحوم استاد صالحی. 5:10 هم با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:44 خواهیم رفت. از همراهی صمیمانه‌تون بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده. 1:50 و باقی تماشا.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلام جنرال، بر اساس زندگی شهید سردار قاسم سلیمانی، کارگردان مهدی طهماسبی، نویسنده فاطمه حسنوند، افکتور محمد رضا قبادی فر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش علی اصغر دریایی، سعیده فرزی، محمد سعید سلطانی، بهرام سروری نژاد، ایوب آقاخانی، کرامت رودساز، امیر فرخاننیا. قسمت اول.
پنجره اتاق نشیمن آپارتمان تو عجب چشم‌انداز زیبایی داره.
بله، یکی از برکات زندگی ما همینه.
ما از زمین پنجره هر روز چندین بار به امام حسین سلام میدیم.
آپارتمان من تو بغداد آپارتمان بسیار زیبا و راحتیه، در محله خوبی هم واقع شده، ولی این پنجره به کل زندگی من میارزه.
الان که شبه نخل دیده نمیشن، فقط نور گنبد و مناره هاست که چشم خیره میکنه.
همسرم سلما درست میگه.
روز گنبد و مناره ها رو از پشت نخل ها میبینیم و اون وقت میبینیم که یه چیز دیگه است.
دو چشمنداز متفاوت از یک پنجره. رویاییه.
البته ما اینجا مستأجریم
و به زودی لذت تماشای این همه قشنگی رو از دست میدیم.
اما با شروع زندگیمون به خصوص سال اول واقعا خاطره قشنگی شد.
ببینم سلیقه کی بود؟
مصطفی چون نویسنده است روحیه یه خاصی داره، ریزبینی و دیدی داره که خب من ندارم.
لطفا بشورید مهندس بشیر.
متشکرم. مصطفی، وارد کربلا که شدم مستقیم اومدم به منزل تو.
باعث افتخاره.
نیت کرده بودم بعد از دیدن تو حتما برای زیارت مشرف بشم، ولی قسمت نشد که اولین سلامو اینجا ادا کنم.
مصطفی جان، امام حسین به ما نظر داره.
خیر انشالله.
خیلی خب، من میرم شیرینی بیارم.
خواهش میکنم. دستپخت همسرت واقعا عالی بود
نوش جان،
و میز و فوق‌العاده چیده بود.
خدا رو شکر که پسندیدید.
پس تو چرا اینقدر لاغری مصطفی؟
نمیدونم.
نکنه همسرت از اون زناییه که هنرشو فقط برای مهمون خرج میکنه و به تو فقط شوربا میخورونه؟
نه، اون همسر خوبیه، من که واقعا ازش راضیم.
معلومه، خدا رو شکر.
سلما یکی از شانسهای بزرگ زندگی منه که خداوند به عطا کرده.
موافقم، خونه و زندگی نظم و هارمونی ایدئالی داره، آدم توش احساس آرامش میکنه.
خدا رو شکر. خوشحالم احساستون اینجا خوب بوده.
ببینم تحصیلات همسر چیه؟
سلما ریاضیات خونده.
آه چه عالی. شغلش چیه؟
معلمه. اما مهمتر از همه اینا تنها اولاد یک ژنرال ارتشه.
آه از اون پرچم و عکس روی دیوار سالن باید حدس میزدم.
بله اون عکس عکس پدر همسرمه.
در قید حیاته؟
بله.
خب خدا رو شکر زنده باشه.
سلما همسرم یه همپرست متعصبه. از نظر سیاسی دیدگاه ما خیلی به هم نزدیک.
جالبه. معمولا توی عراق این ویژگی ها جزی از خلق و خوی مردونه است.
اولین چیزی که تو این خونه آورد پرچم عراق و عکس پدرش.
خیلی دلم میخواد که با پدر همسرت آشنا بشم.
اونم مثل شما در بغداد زندگی میکنه.
پدرم یه مجروح جنگه.
داعش؟
ایران.
نصف ریشو بر اثر اصابت ترکش از دست داده. با نصف ریه زندگی میکنه.
روی ویلچر میشینه. زندگی پر عصبی داره.
میتونم تصورشو بکنم.
بفرمایین شیرینی.
متشکرم.
این شیرینی هم دستگوت خود سلماست.
مصطفی کم کم داره بهت حسودی میشه.
شما رو به خدا یه وقت منو چش نزنین ها. چون سلما تنها بچه مثبت زندگی منه.
مصطفی.
جدی میگم.
لا حول ولا قوت الا بالله. چشم بد از زندگی شما دور باشه.
انشاءالله.
شما دوتا چطوری با هم آشنا شدید؟ خیلی کنجکاو شدم که بدونم.
اردوی دانشجویی.
وقتی من میخواستم سلما رو از پدرش خواستگاری کنم همه خانواده من مخالف بودن.
برای چی؟
چون هیچ کس باور نمیکرد یه ژنرال ارتش راضی بشه تنها اولادش رو به یه پسر روستایی بده.
ولی راضی شد.
مصطفی اونقدر خوب بود که اختلاف طبقاتی نمیتونست مانع رضایت پدرم بشه.
سلما خانم حالا با هم خوشبخت هستید؟
بله ما واقعا با هم خوشبختیم.
متشکرم.
ولی
فقط یه مورده که ممکنه خوشبختی ما رو به خطر بندازه.
چی؟
بیکاری مصطفی.
ببینم دعوت من پیشنهاد کی بود؟
سلما.
بسیار خوب سلما خانم نقشه شما گرفت. شما برنده شدید. من قانع شدم.
واقعا؟
مصطفی.
بله
من تصمیم خودم رو گرفتم.
چه تصمیمی؟
گرچه تو درام خوندی و شرکت ما یه شرکت نفتی و طبیعیه که فقط مهندسین نفت رو استخدام کنیم. خب. ولی من قانعشون میکنم که تو رو در بخش اداری استخدام.
ازتون ممنونم آقای بشیر.
بهشون میگم چون تو یه نویسنده هستی میتونیم برای تهیه متن نامه‌های رسمی و قراردادها ازت استفاده کنیم.
البته اینایی که شما میگین هیچ ربطی به هم نداره.
خب باید به هم ربطشون بدی.
خب به هم ربطشون میده. بله
خودتون رو آماده کنید. خیلی زود باید از این آپارتمان زیبا خداحافظی کنید و بیاید بغداد.
آرزومه که برگردم بغداد و نزدیک پدرم باشم.
انشالله.
من فردا رو هم کربلا هستم. پس فردا برمیگردم بغداد.
بله.
به محض برگشتن درخواست برگزاری جلسه با هیئت رئیسه رو میکنم و درباره تو باشون حرف میزنم.
تشکر میکنم آقای مهندس بشیر.
خوشحالم که با تو و همسرت آشنا شدم.
من و سلما هم از این آشنایی خوشحالیم.
بله
خانم من از شما الگوی خوبی گرفتم. در اولین فرصت یک پرچم برای منزل و محل کارم می‌خرم.
هوای مطبوعی شد.
اگه بارون شدیدتر از این بشه استیو من بازی نمی‌کنم.
بارون شدیدتر از این نمیشه موشه. من سایت هواشناسی رو چک کردم.
خوبه. من اصلا حوصله سرماخوردگی رو ندارم.
جورجم داره میاد.
درست تر وقت ازش خوشم میاد. هیچ وقت دیر نمی کنه.
اومد ولی بدون چوبای گلفش.
من که بهت گفتم توی زمین گلف قرار نذار.
خیلی وقت بود با هم گلف بازی نکرده بودیم. شکر کردم برای روحیش خوب باشه.
اون خسته تر از این حرفاست.
دیشب پشت تلفن با من دعوا داشت.
تو چی؟ تو که باش دعوا نکردی؟
خیالت راحت موشه. من در قبال آدم ها سیاست های خودم رو دارم.
تو به عنوان یه امریکایی هنوز اون خصلت های انگلیسی خودتو داری؟
کمکم میکنه.
دوستش دارم. نمیخوای دستی برای جز تکون بدی از دور بهش سلام کنی؟
او نه، همیشه اول اون سلام میده.
پس صبر میکنیم تا برسه.
من میتونم لبخونی کنم، فهمیدم درباره من چی میگفتیم.
آه، غلوب میکنیم.
ما اصلا درباره تو حرف نمیزنیم.